میده برا خرج ازا، مالشو میده برا خرج ازا. واسه امام حسین جایی علم زدی، حتی اگه تو روز خودت رو به غم زدی، نظری که جای خود اگه نظریشو هم زدی، قده یه بیت شعر اگه واسش قلم زدی، حتی کنار مجلس روزه قدم زدی. دیدی یه جای کار از آلنگ کار کن، چایی بده به سینه زنا افتخار کن، با ذکر یا حسین امرو بیقرار کن، از هر گناه به حرمت آقا فرار کن، الا حسین یارت خدمت به یار کن. بین عزا و دم یکی مشغول زمزم است، بین عزا و دم یکی مشغول زمزم است، بیشک صدا صدای دل زار فاطمه است، بیشک صدا صدای دل زار فاطمه است. خدا به روز ما خدا خیرتون بده، خدا به روز ما خدا خیرتون بده، جمع خدا خیرتون بده، جمع سین زنا خدا خیرتون بده، خدا خیرتون بده. بی منت اومدم ای شاه بی سر، خیر دو عالم و تو روز میبره، اما اگه میخوای که مزدمو بدی، چیزی جز این نمیخوام ار و این هر، چیزی جز این نمیخوام ار و این هر.
واسه یه نوکر اونم من زار، واسه یه نوکر اونم من زار، چی بهتر از دیدن صحنه علمدار، شای عراقی نوای عراقی، تفضل تفضل هل بی کم یا زوار. واسه یه عاشق چی بهتر از این، واسه یه عاشق چی بهتر از این، اون لحظه که دل برسه پیش دلدار، میخونه زهرا تو صحنه مولا، تفضل تفضل هل بی کم یا زوار، هل بی کم یا زوار.
بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ رو به شما هموطنان تقدیم می‌کنیم و در این لحظه هم دعوت می‌کنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان سینما فرهنگ.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان، پنهان.
مخبرای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چیه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن، خرابن، چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. عزیزان جان، نازنینان همراه و همدل بر بلندای امواج شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو زندگی در هر کجای این سرزمین جان وطن ایران که شنونده این برنامه سینما فرهنگ هستید، عرض درود و ادب و احترام دارم و بار دیگر این سعادت و وقت و بخت رو از خداوند سپاسگزارم که از آن من کرد تا همراه با شما سری به اقلیم هفتم، هنر هفتم سینما، مرور یکی دیگر از آثار سینمای راهبردی، سینمای استراتژیک با گونه سینمای ضد صهیون بزنیم. اثری که برای این برنامه انتخاب کردم مستند صبح روز چهلم هست که جناب آقای محمد صالح نیکنام در قالب همراهی با سازمان هنری رسانه‌ای اوج در مقام تهیه کننده این مستند رو تهیه کرده. خب من فکر میکنم هر کسی که در ایران عزیز، این سرزمین پرمهر زندگی میکنه و هر کسی که در این جهان اخبار این سرزمین رو در قالب تعدی و تجاوز رژیم قاسب صهیونی و ارتش تروریستی امریکا در باره آن نگاه‌های استعماری و استکباری و جنگ طلبانه‌شون طی چند ماه اخیر دنبال کرده، با مسئله جنگ 40 روزه، دفاع مقدس، جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان آشنا هستند و صبح روز چهلم مشخص است که در قالب مستند ضد صهیون روایتی است بر این نبرد، این نبرد تحمیلی و در نهایت پیروزی و سرافرازی که برای نیروهای مسلح و مقتدر کشورمون، مردم همیشه در صحنه حاضر، جان فدا و قهرمان کشورمون با خودش به همراه داشته.
صبح 9 اسفند صدای انفجارهای متعددی در جای جای ایران شنیده شد. ایران وارد روزهای سختی شده بود. این بار برخلاف جنگ 12 روزه، آمریکا هم خیلی زود اعلام کرد در کنار اسرائیل وارد یک جنگ تمام عیار علیه ایران شده.
The United States military began major combat operations in Iran.
کم کم اخبار تکان دهنده ای از جای جای کشور در حال مخابره بود.
شکل دستو ببین این دست بعید میدونم بیشتر از 6-7 سال داشته باشه.
ایران خیلی زود حملات انتقامی خودش رو شروع کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اخبار برای همه شوکه کننده بود. حمله به پایگاه‌های آمریکا در کویت، کردستان عراق، قطر، امارات، بحرین، عربستان و اردن و البته حمله به اسرائیل. به نظر می رسید ایران این بار همونطور که قول داده بود تصمیم داشت رویه کاملا متفاوتی در پیش بگیره. ایران رسما جنگ رو منطقه‌ای کرده بود.
روایتی که آقای محمد صالح نیکنام در قالب مستند صبح روز چهلم داشته و با مخاطبان خودشون رو قسمت کرده، در اون نفسهای ابتداییش ما رو به روزهای زمستان بسیار سخت سال 1404 میبره و در قالب این سفر و تأکید بر آن که ایرانیان زمستان بسیار سخت و تلخ و متفاوتی رو سپری می کردن، چون تنها چند ماه قبلش جنگ 12 روزه رو سپری کرده بودن، فشار تنگنای اقتصادی، افزایش لجام گسیخته قیمت دلار، نوسانات حوزه ارز و اقتصاد، تنگ شدن سبد معیشت، در نهایت مردم رو در بحرانی متفاوت در قالب فراز فرودهای تاریخ بشکوه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار داده بود. اتفاقی که به باور بسیاری از تحلیلگران کور باور در میان کشورهای اروپایی به عنوان همپیمانان ارتش تروریستی امریکا در ناتو یا حتی رژیم قاسم صهیونی رو بر این مسئله واداشته بود که بعد از ضربه هایی که طی 2 سال حماسه طوفان الاقصی بر حزب الله و حماس وارد کرده بود، همچنین نفوذی که امریکا طی سال 1404 در میان دولت مردان عراق یافته بود و مسئله تنگنایی که هشت شعبی در اون قرار گرفته بود یا حمله‌ای که ارتش تروریستی امریکا بر نیروهای مجاهد انصارالله یمن وارد کرده بود، در حقیقت تمامی محور مقاومت رو در فشار و تنگنا قرار داده بود و همه بر این باور بودند که دست ایران خالی است و به زانو در آوردن آن کاری ساده. به همین سبب بود که تلاش کردند تا آن روایت سوریه سازی برای کشورمون رو در قالب به شهادت رساندن رهبر مقتدر فرزانه حکیم و آقای شهید سرزمینمون حضرت آیت الله عظمی سید علی خامنه ای برای آغاز مسئله تجزیه، حضور نیروهای تجزیه طلب، شورش و آشوب‌های داخلی و آنچه که در نهایت سوریه بعد از بشار اسد اون رو تجربه کرد رو پیاده بکنند. اما از یک سو اقتدار، از سوی دیگر آگاهی و ضلع سوم تجربه جنگ 12 روزه و نگاه ضد استعماری و استکباری که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه در قالب روایت آقای شهیدمون رهبر عالی مقام فرزانه و حکیممون در قالب هوشیاری همیشگی در برابر خودهای ارتش تروریستی امریکا یا رژیم قاسم صهیونی داشت، بسیار زود، نه حتی به قامت یک روز، که در عرض چند ساعت تمامی اون نقشه های شومی که برای آغاز جنگ تحمیلی سوم، دفاع مقدس، جنگ رمضان، در پیشاروی توهم یا تصور آلوده به توهم ارتش تروریستی امریکا ایجاد کرده بود رو نقشه بر آب کرد. هرچند التهاباتی که در 18 و 19 دی ماه که بعد به فاصله بسیار کوتاهی با اذعان نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم قاسم صهیونی و ایالات متحده امریکا مشخص شد که برای ایجاد نفاق و ایجاد شکاف میان مردم معترض به معیشت اقتصادی که به فاصله کمتر از 2 روز متوجه شدند که اون نگاه خودشون در قالب اعتراض بسیار مسالمت‌آمیز، همراهی که نیروهای انتظامی در قالب اون اعتراض مسالمت تامیز طی دهه نخست دی ماه در سال 1404 بود، با یک نقشه شومی آلوده شده و خیلی سریع خودشون را از میدان خارج کردن و اینجا بود که در حقیقت آن اعتراض های مسالمت آمیز، تأکید میکنم با همراهی نیروهای نظامی به دلیل افسوده شدن نیروهای تروریستی و نفوذی میان صفوف مردم، از شلیک، ارعاب، کشتار، قتل و غارتی که صورت گرفت، سبب شد تا مردم آگاه، بیدار و همیشه در صحنه کشورمون خودشون رو از اون صفها خارج بکنن و اینجا دیگه رویارویی مستقیمی در قالب یک نزاع شهری شبه کودتا میان اون نیروهای مزدور در قالب حمایت‌های تسلیحاتی، اطلاعاتی، ابزار ارتباطی و ادوات نظامی که با خودشون داشتن با نیروهای نظامی کشورمون ایجاد شد. و چون این نقشه، یعنی آن شبه کودتا، به هدف ننشست، گام دوم در نگاه این ارتش پلید، ارتش تروریستی، ارتش خونخوار، ارتش صفاک ایالات متحده امریکا در قالب به بازیچه قرار گرفتن کشوری مانند امریکا توسط یک کشور جعلی مانند اسرائیل، این میدان رو میدانی عمیق‌تر، ژرف‌تر و حساس‌تر کرد، یعنی رسیدن به صبح روز 9 اسفند.
به نظر می رسید آمریکا و اسرائیل تصمیم گرفته بودند مردم را تحت فشار جدی قرار بدن تا مقدمات یک شورش از درون علیه نظام هرچه سریع‌تر فراهم بشه. بیمارستان‌های خاتم الانبیا و گاندی در تهران مورد اصابت حملات قرار گرفتن. نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد هواپیماهای نظامی و پرتابگرهای پهپاد از جمله چندین فروند تامکت F-14 را در پایگاه‌های هوایی سراسر ایران هدف قرار داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که شبانه ده‌ها پایگاه فرماندهی و اهداف دیگر را در تهران هدف قرار داده. حملات بعدی به دفتر مرکزی صدا و سیما در تهران انجام شد. ایران هم حملات بیشتری علیه منافع آمریکا در کشورهای خلیج فارس انجام داد. انفجارهایی در دبی، ابوظبی و دوحه گزارش شد. نفتکش استنا امپرو با پرچم آمریکا هم در نزدیکی بحرین مورد اصابت موشک قرار گرفت. در ادامه حملات ایران، رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند پس از برخورد موشک ایرانی به محله‌ای در بئر سبع اسرائیل 19 نفر زخمی شدند. فرماندهی مرکزی آمریکا هم از کشته شدن 6 سرباز آمریکایی در حین عملیات خبر داد. اما روز سوم یک خبر بسیار مهم دیگه داشت. خبری که روند جنگ رو میتونست عوض کنه. ورود رسمی حزب الله به جنگ با اسرائیل. حالا حزب الله که مدت‌ها در برابر ضربات اسرائیل خیشتنداری کرده بود و در برابر فشارهای دولت لبنان برای آتش بس از خودش صبر نشان داده بود، تصویری جدید از خودش رو کرده بود. اما حزب الله تنها متحد وارد شده به صحنه نبرد نبود. مقاومت عراق هم که در ماه‌های قبل بسیاری از تضعیف شدید اون می‌گفتند، با تعداد عملیات‌های زیادی به نبرد می‌رسد.
A pro-Iran Iraqi militant group announced a fresh operation against U.S. military bases in the region. The targets? American installations. The Iraqi Shiite insurgent faction also released footage showing the launch of a swarm of drones. The group also claimed it targeted vital U.S. assets in Kuwait.
در برنامه دیگر از سینما فرهنگ به مرور روایتی دیگر از مستند صبح روز چهلم با شما عزیزان خواهم پرداخت. تا اون لحظه تک تک شما عالی مقامان رو به خدای یگانه و منان میسپارم با آرزوی سلامت، سعادت و صلوات ایران و ایرانی در هر کجای این سرزمین جان وطن. یا علی، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر هموطنان گرامی و همراهان ارجمند. شما همچنان رادیو فرهنگ رو گوش میکنید در بخش دوم و در این لحظه هم دعوت میکنم همراه ما شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان کتیبه.
جهان همه چیز داشت، همه چیز به جز عشق، و خدا حسین را آفرید.
اخبر حسین
از این چه شورش است که در خلق عالم است.
حسین نامی که بر کتیبه دوران یادگار است.
حسین نامی که بر کتیبه قلب ها ماندگار است
و عشق حسین بر کتیبه عالم می درخشد.
کتیبه
حسین، از تو سرودم که عشق شد حاصل. جلیست عشق تو در انعکاس هر محفل. تو ای مسیر سعادت، تو ای هدایت محض، نوشته نام بلند تو بر کتیبه دل. سلام به شما که هر روز با یک سلام، یک عشق، یک دعا یا یک نظر فرهنگی خودتون رو میهمان سفره امام حسین علیه السلام میکنید. درود بر شما همراهان رادیو فرهنگ و ویژه برنامه کتیبه، جایی که هر بار از هنر، ادبیات و فرهنگ عاشورا گفتیم، از آدمهایی که با قلم، با صدا، با تصویر و با عشق اجازه ندادن پیام کربلا در گذر زمان کم رنگ بشه.
موسیقی
درود بر شما که این روزها از فضیلت دعا غافل نیستید. برای همه دعا کنید، برای تمام جوانها، تمام مردم ایران و تمام مردم جهان. درود بر دل مهربان شما. کتیبه های حسینی نقش و نگار بیدلانند برای دلداری که نامش حسین است. اینجا محفل دل و دلداره. مقصد توی ای نور بلا ای حسین.
جوونیم فدا سر ساقی چه فراقی چه فراقی آرزوم رایی مشایشم کربلایی شم باد همسایشم پرچم سرخه بشه آسایشم آروم جونم این روزا عطر عقابیو میخوام تلخی چای عراقیو میخوام گریه تو سهنه ساقیو میخوام آروم جونم دارم من ایران بگیر از دلم یه سرابی
هرچه به اربعین نزدیک تر میشیم بیشتر میفهمیم که بعضی از احسانها و کارهای خیر یا برخی از نذرهای دلانه چقدر موندگار اثرگذار و به یاد موندنی هستند. مثلا شاید یک کتاب مسیر زندگی یه جوان را عوض کنه، شاید یه شعر سالها ورد زبون مردم بشه، شاید یه مستند باعث بشه کسی برای اولین بار با حقیقت اربعین آشنا بشه. این روزها که میلیون ها نفر به عشق امام حسین علیه السلام راهی کربلا میشن، خیلی هم پشت صحنه دارن خدمت میکنن. نویسنده‌ای که مینویسه، مترجمی که پیام عاشورا رو به زبونهای دیگه میرسونه، گوینده‌ای که روایت میکنه و هنرمندی که اثرش دلها رو به هم نزدیک تر میکنه، موکبی دارند از جنس عشق و ایران سراسر جغرافیای عشق است.
تمام ایران عاشق حسین است، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب. همه جای ایران جغرافیای عشق است. جغرافیای عشق.
کتیبه رادیو فرهنگ و تقدیم لحظه های شما میکنیم و در بخش جغرافیای عشق همراه هستیم با ستایش ایلکا و معرفی یک نظر فرهنگی. سلام میکنم، خیلی خوش اومدیم.
سلام خدمت همه شنونده های عزیز و همراهان همیشگی. تا حالا برای خیلیامون پیش اومده کفش نامناسب پوشیده باشیم و چند ساعتی پیاده روی داشته باشیم. اصلا قدیمی‌ها بی خود نمیگفتن پا قلب دوم آدمه.
بله.
حالا تصور کنید زائری که صدها کیلومتر راهو طی میکنه یه دفعه بند کفشش پاره بشه، کفیه کفشش باز بشه. شاید برای ما یه اتفاق کوچیک باشه، اما برای اونا یعنی ایستادن وسط راه.
بله.
یه گروهی از کفاشان خوشقلب شیرازی یه نذر دلنشین انجام دادن، اونم تعمیر کفش زائرین امام حسین.
بله بله، چقدر این نذر فرهنگی دلنشین. البته من تصاویری رو هم دیدم از دوستانی که در مسیر راهپیمایی 40 نیت میکنن که کفش زائران رو واکس بزنن یا اینکه تعمیرات کفش یا کیف یا کوله هاشون رو انجام بدن، و چقدر صحنه هایی که در ذهن تک تک ما ماندگار میشه.
دقیقاً، اصلا زیبایی 40 به همینه، اینکه هر کسی با داشته های خودش به میدون میاد، هنر دست خودش رو برای زائرین خرج میکنه. شاید هیچ وقت اسم این آدما رو نشنوید،
بله،
اما اگه چند روزم تو این مسیر قدم زده باشیم حتما موکبایی رو دیدیم که کفاش ها ساعت ها روی چارپایه های کوچیک نشستن و بیوقفه کفش ها رو تعمیر میکنن، نه برای دستمزد، نه برای شهرت، فقط برای اینکه زائری حتی به خاطر یک بند کفش هم که شده از ادامه مسیرش جا نمونه.
بله، این نذرها تأثیرات فراوانی داره و درس‌های زیادی به ما میده. خانم
بله؟
ایلکا، به نظر شما چه درسی از این نذرهای متفاوت میگیریم؟
اول اینکه هر کسی با هر توانایی و استعدادش و هر چیزی که میتونه برای ابا عبدالله انجام بده، فارغ از اینکه در چه جایگاهی قرار داره،
بله،
به میدون میاد و خدمت میکنه.
بله، یعنی با مهارت و تجربهش میاد و کمک میکنه، هر اون چیزی که از دستش برمیاد در جهت کمک به زائران، و میگن اون چیزی که از دل برمیاد بر دل مینشینه. اونایی که نظر فرهنگی دارن و در مسیر راهپیمایی 40 خدمت میکنن به زائران، عشق به آقا ابا لایل حسین علیه السلام و در واقع نیتشون در وجودشون جاری و ساریه و حس میشه، از طرف زائران هم حس میشه که چقدر دارن این دوستان با دل و جان خدمت میکنن. امیدواریم که نظر همه خادمان آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. خیلی متشکرم از شما ستایش ایلکا، با شما خداحافظی میکنم.
اهلا بكل اللغه الدنيا بعرضها وطولها. أهلا بكل اللغات